تکلیف شماره 1. نخستین تکلیف شما این است که با باورهایتان روبرو شوید. فهرستی به ترتیب اهمیت از 5 مورد که به آن اذعان نکرده اید و یا به قدر کافی به آن توجه نداشته اید تهیه کنید. لازمه این کار این است که به طرزی جدید فکر کنید. ممکن است بگویید اگر بدانم آن را منکر نمی شوم. توجه داشته باشید من به فکر جدید اشاره کردم. از خود سوالاتی بکنید که معمولا نمی کنید. اینها را جای یادداشت نمایید زیرا بعداً به آنها احتیاج خواهید داشت. چیست که می دانید مسئله است اما آن را تصدیق نمی کنید؟ چیست که آنقدر دردناک است که از آن اجتناب می نمایید؟ هنگام مطالعه کتاب به تمرینات کتبی متعددی برمی خورید. تمرینات مشخص شده را در دفتری یادداشت کنید. می توانید کلاسوری تهیه کنید و بعد از انجام دادن هر تمرین برگه آن را در کلاسور بگذارید. دفترچه تمرین شما باید کاملا محرمانه تلقی شود. تنها شما می توانید مطالب آن را بخوانید و بررسی کنید. داشتن دفتر خصوصی به شما امکان می دهد کلیه مطالب را صادقانه در آن بنویسید. توجه داشته باشید که مطالب شما تا حدود زیادی ثمره رفتار شماست. مطمئناً مسائل شما همانهایی هستند که همه ما همه روزه در پیرامون خود به آن بر می‌خوریم. در خیابان‌های اطراف منزلتان کمی سریع رانندگی کرده اید. برای کاری به منزل همسایه رفته اید و بچه ها را به حال خود گذاشته اید. به هنگام ترک منزل فراموش کرده اید دست کلید را بردارید. در اعلام مالیات بر درآمدتان صادقانه عمل نکرده اید. جالب اینجاست وقتی دیگران این کارها را می کنند کارشان عجیب است. جریمه می شوند، به زندان می افتند، کودکشان را از دست می دهند یا ایدز می گیرند. ممکن است سرعت رانندگی شما کشته‌ای بر جای نگذارد و بعد در تلویزیون می بینید شخصی با سرعت غیر مجاز کسی را به قتل رسانده است. ممکن است ماموران مالیاتی به حساب شما رسیدگی نکنند اما به حساب کس دیگری که در بیان مالیات بر درآمد خود شرط انصاف را رعایت نکرده رسیدگی کنند. ممکن است وقتی به خانه برمیگردید فرزندانتان سالم باشند. مسئله این نیست که رفتار یا انتخاب شما درست تر بوده است بلکه میتوان گفت شانس بیشتری داشته اید. اما اگر به تکرار و از روی عادت بعد رفتاری می کنید با آتش بازی می کنید. ممکن است به اندازه‌ای که گمان می کنید نتوانید جان سالم به در ببرید. انسان نه در خلأ زندگی می کند، نه در خلأ تصمیم می گیرد و نه در خلأ زندگیش را اداره می کند. انسان در مجموعه‌ای به نام جهان عمل می کند. با توجه به اوضاع و احوال موجود در جهان هر تصور و برداشت غیر واقعی کار ما را به دشواری می کشاند. زندگی در دنیای حقیقی با زندگی در تخیل و برج عاج تفاوت دارد. برج عاجی در کار نیست. دنیا تغییر کرده است. با این حال تردیدی نیست که این همان دنیایی است که با آن روبرو هستیم. متاسفم که بدبینانه نظر می دهم اما شما هم می دانید که من درست می گویم. دنیای ما با دنیایی که پدر و مادر و یا پدر بزرگ و مادر بزرگ من در سر داشتند متفاوت است. اگر زمانی برج عاجی وجود داشت امروز مطلقا وجود ندارد. در حالی به هزاره بعدی رسیده ایم که دنیای من به سرعتی که هرگز در تاریخ سابقه نداشته دست خوش تغییرات عدیده است. دنیای ما به سان موشک از کنترل خارج شده است. سرعتش بیش از حدی است که بتوان آن را کنترل کرد. مطمئناً با دشواری‌های عدیده روبرو هستید. به داشتن مدرک دکترا در علوم رفتاری نیاز نیست که بدانیم تقریباً در تمامی شؤونات زندگی ما آمریکایی‌ها با دشواری و انحطاط روبرو هستیم. ظاهراً میزان طلاق در آمریکا به 57.7% رسیده است. متوسط دوام یک ازدواج در آمریکا از 26 ماه تجاوز نمی‌کند. 62% جمعیت ما چاق هستند. مشکلات روحی و روانی فرزندان ما در 10 سال گذشته 330% افزایش یافته است. 25% زنان با بدرفتاری جنسی روبرو بودند. خودکشی به میزان تصاعدی وحشتناکی افزایش می‌یابد. از هر 6 نفر دست کم 1 نفر دوره افسردگی شدیدی را تجربه می کند. به همین دلیل است که صنعت تولید داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب به یکی از پرسودترین و بزرگترین صنایع موجود در دنیا تبدیل شده است. خشونت تا بخواهید زیاد است. محدود به خیابان‌ها هم نیست. در منازل و در سطح خانواده‌ها نیز خشونت بیداد می‌کند. در آمریکا سالانه 40 میلیون کار خلاف قانون صورت می‌گیرد. 74% ما قربانیان تخلفات مالی هستیم. 25% نیز در معرض جنایات خشونتبار قرار می‌گیریم. نوجوان‌های ما راه خلاف می‌روند. نوجوان‌های 14 تا 17 ساله سالانه 4000 نفر را به قتل می‌رسانند. همه ساله بیش از 57% مسئولان مدارس ابتدایی و راهنمایی یک مورد خلاف قانون را گزارش می‌دهند. شاید تأسف‌انگیزتر از هر خبری این باشد که 45% بچه‌های آمریکایی قبل از رسیدن به کلاس دوم راهنمایی الکل را تجربه می‌کنند و 25% نیز مواد مخدر را می‌آزمایند. جامعه ما با دشواری جدی روبروست. وقتی نوبت به شرایط روحی و روانی می‌رسد، وقتی می‌خواهیم به فرزندانمان طرز زندگی را بیاموزیم، دستمان به جایی نمی‌رسد، اما مایوسانه به طرز دیگری وانمود می‌کنیم. ما این پندار ظاهری را به نمایش می‌گذاریم که مشکلی ندارم، از عهده آن برمی‌آیم، زیرا از داوری می‌ترسیم. شرایط مطلوبی نیست، چه بهتر که دنیایمان را تغییر دهیم. در غیر این صورت تنها خدا می‌داند چه اتفاقاتی در هزاره جدید انتظارمان را می‌کشند. زندگی شما به خود شما مربوط است. اگر می‌خواهید در شمار برنده‌ها قرار بگیرید، باید کمر همت ببندید و این کار خیلی ساده نیست. به هر کلیسایی که می‌روم، می‌بینم مردم مسائلشان را پنهان می‌کنند. با کسی درباره مسائل خود حرف نمی‌زنند، از کسی کمک نمی‌گیرند. آنها هم که مسائلشان را مطرح می‌کنند، بعداً به این نتیجه می‌رسند که اگر نمی‌کردند بهتر بود. ما مسائلمان را پنهان می‌کنیم و بعد درباره کسانی که مسائلشان را پنهان نمی‌کنند یا نمی‌توانند این کار را بکنند، داوری می‌نماییم. ما قوانین اولیه و اصولی زندگی به مفهوم وسیع آن را فراموش کرده ایم. اصول زندگی مشترک را فراموش کرده ایم و به همین جهت اغلب این اصول را زیر پا می گذاریم. به یقین می دانم قوانین اصولی زندگی که بر دنیای ما حاکم هستند و نتایج رفتارمان را دیکته می کنند تغییر نکردند. البته قبول دارم که شرایط امروز با گذشته ها تفاوت دارد، اما قوانین اولیه زندگی هنوز به قوت خود باقی هستند و نتایج زندگی ما را رقم می زنند. کاملا مشخص است که زندگی جاهلانه و یا نادیده انگاشتن قوانین زندگی مسائل عدیده ای ایجاد می کند. جامعه ای فراهم آورده ایم که مایوسانه به دنبال جواب می گردد. برای یافتن جوابهایتان روی ما حساب کنید. اگر می خواهید بدانید چرا جامعه ما کنترل خود را از دست داده است، به این امر توجه کنید که در حال حاضر چه راه حل هایی به ما پیشنهاد می شود. من موافق این روانشناسی که امروزه به خورد ما می دهند نیستم. به اعتقاد من بیش از اندازه مبهم و ناملموس است. کاملا ذهنی است. اگر در برج آج زندگی می کردید، احتمالاً می توانستید از این روانشناسی استفاده کنید و به قوانین مجرد زندگی پی ببرید. اما فکر نمی کنم شما این را بخواهید و فکر هم نمی کنم به آن نیازی داشته باشید. شما در دنیای حقیقی زندگی می کنید و با مسائلی سر و کار دارید که نیازمند تغییرات جدی هستند. تا تنها علم و اطلاع و فراست کافی نیست. به صنعت خود اختیاری حاکم بر فرهنگ ما نیز توجه کنید. به واقع اختیار و توانی در کار نیست. بسیاری از نظریه‌های آنچنانی را به بازار می‌ریزند و بیان که حقیقتی در کار باشد می‌فروشند. مرشدهای زمانه در عباراتشان همه جور کلمه‌ای دارند جز کلمه فعل و انجام دادن. شما فکر می‌کنید چگونه فرزندانتان را به مدرسه بفرستید؟ چگونه اجاره بهای منزلتان را بپردازید؟ چگونه شهریه کالج فرزندتان را بپردازید؟ و این مرشدان درباره دنیای درونتان حرف می‌زنند. مفهوم خود اختیاری را مانند سایر مفاهیم به شما می‌فروشند. ساده است، 5 قدم ساده، حتما موفق می‌شوید. عالی و بیکم و کاست هستید. سریعا به نتیجه می‌رسید. سریع و باز هم سریع، اما بهای گزافی می‌پردازیم. این شبه روانشناسی دمار از روزگارمان برمی‌آورد. آلوده است. لفظ آلوده را از آن جهت به کار می‌برم، زیرا به جای کنار گذاشتن عذرها و توجیهات و به جای اینکه ما را به اقدامی وادار سازد، بهانه‌ها، عذرها و توجیهات جدیدی فراهم می‌آورد. نتیجه کار پرت شدن بیشتر و پیدا کردن مسائل فزون‌تر است. روانشناسی خودیار و مردمی ما به قدری واژه‌های مربوط به اختلالات روانی را به خورد مردم می‌دهد که تمیز قائل شدن میان این مفاهیم نچندان جدی و موارد جدی دشوار شده است. پدری که از رفتار بیش از اندازه لوس فرزندش نومید شده، در مراجعه به روان درمانگر به این نتیجه می‌رسد که فرزندش با مشکل فزونکاری روبروست و یا می‌خواهد کسب توجه کند. رفتار بی‌ادبانه در کلاس درس را به حساب اختلال کمبود توجه می‌گذارند و استعمال مواد مخدر و یا نوشیدن الکل را به حساب مشکل سوء استفاده از مواد می‌گذارند. وقتی زن میانسالی احساس می‌کند چیزی در زندگی کم دارد، کتابی می‌خرد که در آن همه جواب‌ها را نوشته است. در کتاب می‌خواند که مشکل او مربوط به چندین نسل قبل از اوست. حیرت انگیز است که ما فعالانه در این بازی شرکت می‌کنیم و به این توهمات جان می‌بخشیم. می‌بینیم که کشتی هر لحظه بیشتر در آب فرو می‌رود، هر لحظه از مسیرش دورتر می‌شود و با این حال کسی نیست که بگوید فکر نمی‌کنید راهی که می‌روید اشتباه است؟ بسیار خوب، من این را می‌گویم. من این را فریاد می‌کشم. شما به راهبرد متفاوتی احتیاج دارید. به استراتژی دیگری احتیاج دارید. بد جوری هم احتیاج دارید. اما نمیخواهم در این زمینه وارد بحث‌های فلسفی مبهم بشوم. نمیخواهم حرف‌های روشن فکرانه بزنم. نمیخواهم راه چاره‌های فوری به شما بدهم. نمیخواهم به شما دیکته کنم که چگونه باید زندگی کنید و یا اصولاً چرا باید رویه خود را تغییر بدهید. به جای همه اینها میخواهم شما را با راهبردهای غلبه بر مسائل، انگاره‌ها و موانع سر راه زندگیتان آشنا کنم. میخواهم به شما کمک کنم تا به خواسته هایتان برسید و نیازهای خود و عزیزانتان را برطرف سازید. خواه موفقیت را در مفهوم جوش خوردن یک رابطه یا التیام یک دل شکسته جستجو کنید یا پیدا کردن یک شغل جدید یا یک زندگی خانوادگی بهتر، آرامش درون و یا هر هدف معنیدار دیگر، برای رسیدن به آن به یک راه برد و یا به عبارتی به یک استراتژی احتیاج دارید. به راهنمایی نیاز دارید تا این راه برد را ایجاد کنید. چرا باید به حرفهای من گوش بدهید؟ لزوماً توصیه نمی کنم که از قضاوتهای من برای زندگی خودتان استفاده کنید. ابداً اینطور نیست. می توانید با توصیه های من برخورد کنید، می توانید حرف های مرا نپذیرید، اما توصیه می کنم قبل از هر تصمیم گیری کمی گوش بدهید، حرف هایم را بشنوید. من قوانین زندگی را مطالعه کردم و می خواهم اگر بتوانم آنها را در مجموعه یک کتاب به روشنی توضیح دهم. سالها افتخار داشتم که به هزاران نفر از مراجعانم، به هزاران انسان مختلف درس موفقیت در زندگی بیاموزم. من با مسائل آنها به طرزی برخورد کرده ام که امیدوارم شما هم با مسائلتان به همان شکل برخورد کنید. زندگی علم خاصی دارد که بی اطلاعی از آن چیزی در ردیف بی سوادی است. البته من به تنهایی برای مراجعانم کاری نکردم، بلکه باید بگویم ما به اتفاق کاری صورت داده ایم. در مورد شما هم همین برنامه را دارم. کمی هم از خودم بگویم، شرط می‌بندم به استثنای زمینه‌های مطالعاتیم، زندگی من چیزی نظیر زندگی شماست. پدر و مادرم فقیر بودند. هر دوی آنها در کودکی در مزارع پنبه تگزاس کار می‌کردند. پدر و مادر هر دوی آنها خوش‌قلب بودند اما سواد نداشتند. تحصیل کرده نبودند. وقتی بعد از مراجعت از جنگ دوم جهانی پدرم گفت می‌خواهد با وام تحصیلی به کالج برود، افراد خانواده‌اش آشکارا او را مسخره کردند. گفتند می‌خواهد ادای دانشجوها را درآورد و به جای کار و تلاش کتاب بازی کند. اما پدرم سرانجام بعد از تلاش فراوان در رشته روانشناسی به اخذ مدرک دکترا نائل آمد. 25 سال کارش روانشناسی بود تا اینکه در سال 1955 در یک شنبه روزی در حالی که در کلیسا درس می‌داد از پای در آمد و مرد. مادرم که 53 سال با پدرم زندگی کرده است، تحصیلات دبیرستانی دارد. در مقاطعی از زندگیش کار کرده است. او من و 3 خواهرم را با عشق و محبت بزرگ کرد. زن به راستی با شرافتی است. در سال‌های دبیرستان من و پدرم از بقیه خانواده جدا شدیم. در آن زمان پدرم دوره انترنی خود را می گذراند. در آپارتمان های نامناسب زندگی می کردیم. شرایط مالی ما اجازه نمی داد در خانه بهتری اقامت کنیم. آن روزها از اینکه فقیر بودیم خجالت می کشیدم. هنوز نمی دانستم که فقیر بودن ابدا مهم نیست. در جمع دوستان و همسالان نوجوانم تنها من بودم که لباس های خوب نمی پوشیدم. اتومبیل نداشتم، بی پول بودم و اگر به خاطر ورزش و شرکت در مسابقات نبود شاید اصولاً دبیرستان را تمام نمی کردم. اگر برای بازی فوتبال بورسیه نمی گرفتم شاید هرگز به کالج نمی رفتم و احتمالاً حالا این مطلب را برای شما نمی نوشتم. من روانشناس شدم اما به این نتیجه رسیدم که برای ساختن استراتژی ها بیش از کار روان درمانی علاقه‌مندم. از این رو تصمیم گرفتم به مردم کمک کنم تا به کمک 10 قانون زندگی روزگارشان را تغییر دهند. برایم مهم نبود که چرا مردم آنگونه زندگی می کردند، مگر اینکه طرز رفتارشان مشکلاتی برایشان فراهم می کرد. به جای آن به مردم کمک کردم تا برای ایجاد تحول در زندگیشان برنامه ای طراحی کنند. همانطور که پیش بینی می کردم، این روش راه حل های سریعی در اختیارمان گذاشت. مسئله اصلی را مطرح کرد. در بسیاری از مواقع، مسائل مهم را به این دلیل که احساس می کنیم برخورد با آنها دشوار است، کنار می گذاریم. آسان تر به نظر می رسد که اصولاً خودمان را درگیر این مسائل نکنیم. اما من از لفظ به نظر می رسد از آن جهت استفاده می کنم که متوجه نیستیم با اجتناب از مشکل با دردهای شدیدتری که ناشی از برخورد نکردن با مسئله است روبرو می شویم. اگر شما هم در زمره یکی از این اشخاص باشید احتمالاً در یکی از شرایط زیر به سر می برید. ناراحتید که به قدر کافی درآمد کسب نمی کنید. تواناتر از حدی که در آن به سر می برید هستید. گیر کرده اید و به خواسته خود نمی رسید. از خودتان مکدرید. زندگی یا ازدواج خوبی ندارید و به روی خود نمی آورید. شغل خوبی ندارید. در رسیدن به هدفهایتان موفق نمی شوید. در زندگی نه شور و اشتیاقی دارید و نه برنامه و هدفی. در دنیای خیال زندگی می کنید. احساس می کنید لباس ضد گلوله پوشیده اید و حالان که با خطرات فراوان مواجه هستید. برای رسیدن به خواسته هایتان کاری صورت نمی دهید. منزوی زندگی می کنید و امیدی به تغییر ندارید. با مشکلات عدیده مالی روبرو هستید. با احساسی از گناه، افسردگی، یأس و نومیدی زندگی می کنید. قبول مشکلاتی از این قبیل درست نیست. برنامه این کتاب رسیدن به شرایط بهتر است. شما هم توانایی آن را دارید و هم حق شماست که به این خواسته برسید. اما برای رسیدن به این مهم باید از بیماری فراگیر حاکم بر جامعه فاصله بگیرید. قانون نسبیت انیشتین در تار و پود زندگی اجتماعی ما نفوذ کرده است. خود انیشتین هم هرگز نمی دانست که نظریه نسبیت او روزی در این حد و اندازه در زمینه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آمریکایی‌ها طوری رفتار می‌کنند که انگار همه چیز نسبی است، مطلقی وجود ندارد. خوب و بد و درست و اشتباهی در کار نیست. استانداردی وجود ندارد که کسی بخواهد به آن برسد. همه چیز قابل مصالحه و گفتگو است. فکر کنید چند بار در زندگی حرفهایی از این قبیل شنیده اید یا از این قبیل گفته اید. به نسبت بد نیستم. دقیقاً آن چیزی نیست که من میخواهم، اما خب میخوای چه کار کنی؟ تلاشم رو میکنم، اما مشکل است. وضع من اونقدرها بد نیست. این ایدئولوژی فریب دهنده است، زیرا اگر معیار روشنی در کار نباشد، اگر خط پایان مشخصی وجود نداشته باشد، میتوانید وانمود کنید به رغم نرسیدن به خواسته هایتان بازنده نیستید. مبهم و محالود است، پنهان شدن ساده تر است. موضوع ساده است، یا برنده می شوید یا می بازید. شما در زندگی رقابت آمیزی زندگی می کنید که نتایج بر اساس قوانین زندگی که می خواهم درباره آن حرف بزنم تعیین می شوند. واقعیت این است که هفته ها، ماه ها و سال هایی که برای زندگی پیش رو دارید به هر جهت می گذرند. شما خواه قوانین زندگی را در نظر بگیرید، رعایت بکنید یا نکنید، این هفته ها و ماه ها و سال ها خواهند گذشت. تصمیم بگیرید از همین حالا باور ندانستن رحمت هست را کنار بگذارید. اجازه ندهید رفتارها و انتخابهایتان به جای آرامش و شادی، هراس و تعلم بر جای بگذارد. ممکن است نخواهید با قوانین زندگی، سوالات دشوار و تصمیمات تعیین کننده مواجه شوید. اما خوب یا بد، اینها چیزهایی هستند که وجود دارند.